Wo sehe ich hier gerade hin? Ach,
gar nicht. Was ist das hier schon?
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين سال گذشته یه مطالبی رو راجع به قرآن عرض کردم و انس با قرآن و قرائت قرآن. تو بعضی از روایات هست که اگر کسی بمیره و قرآن نخونده باشه یا قرآن کم خونده باشه، اگر آدم خوبی باشه و باید بهشت برود، توی قبر نگهش میدارن، بهش میگن قرآن بخون تا بعد بهشت بری. یعنی شرط دخول بهشت عبارت است از قرآن خوندن، ارتباط با قرآن داشتن. اشاره کردم که علمای قدیم چقدر قرآن زیاد میخوندند. این که حالا بعضی ها مثلا دو روزی ختم قرآن داشته باشند، بعضی ها مثلا در عمرشون 2800 ختم قرآن داشتند، از این چیزا خب خیلی زیاد هست تو تاریخ و زندگی علما. معمولاً هم کسی که قرآن زیاد بخونه هوش و استعدادش زیاد میشه. این دیگه حد اقله که مثلا ما که طلبه این دیگه روزی یه جز قرآن خوندن، این دیگه حد اقله دیگه، کمتر از یه جز خوب شاید خوب نباشه. برحال ماهی ختم قرآن چیز زیادی نیست و مطمئننم این مقدار وقتی که صرف قرآن میکنیم بیشتر از این تو کارهای دیگه، تو درسای دیگه وقتمون جبران میشه. اون قرائت قرآن حالا یک طرف آداب قرائتش مطلبیست که حالا نکته رو خواهم گفت، و یکم این که فهم قرآن، تفسیر قرآن، انس با کتاب های تفسیری، ترجمه های قرآن. الان شاید چیزی حدود 700 ترجمه فارسی قرآن وجود داره که چاپ شده هست، یعنی 700 ترجمه چاپ شده وجود داره فارسی. میگن که هر 30 سال یک بار قرآن رو باید ترجمه جدید کرد، ولی بعضی مواقع این کارو بکنید، یعنی مثلا ترجمه های مختلف رو آدم بگذاره و با هم دیگه مقایسه بکنه، این کتاب مهجت البیضاء فیض کاشانی جلد دوم از صفحه 210 یا 209ش تقریبا تا آخرای کتاب همش درباره قرآن. جلد ششم همین مهجت البیضاء باز درباره قرآن. تو جلد ششم ایشون روایات فراوانی نقل میکنه که این جمله که معروفه اخلاق رسول خدا قرآن بوده، این فراوان هست تو تاریخ ها، کان خلقه القرآن. یعنی اگر کسی بخواد اخلاق پیغمبر رو بنویسه میشه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین تا من الجنت و ناس. این میشه اخلاق پیغمبر. و اگر قرآن رو هم بخوایم نشون بدیم میشه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. تو جلد ششم مهجت البیضا این بحثاست که یعنی چجوری قرآن اخلاق رسول خدا بوده. و اگر که بخواهیم شرح حال و سرگذشت پیغمبر رو بنویسیم میشه قرآن. این جلد ششم خیلی مطالب جالبی داره. البته حالا فیض کاشانی خب یه مقدار گرایش های اخباری هم داره و گرایش های اخباریش هم توی این بحث وجود داره دا. حالا اوناش شاید خیلی قابل پذیرفتن نیست. مثلا فرض کنید ایشون یه بحث مفصلی مطرح کرده درباره اینکه اسم امیرالمؤمنین علیه السلام تو قرآن بوده، در حالی که بهترین شاهد و بهترین دلیل بر اینکه اسم حضرت علی تو قرآن نبوده، بهترین شاهدش اینه که عمر گفت حسبنا کتاب الله. قطعا اگه اسم امیرالمؤمنین تو قرآن بود عمر این جمله رو نمیگفت. اینکه عمر این جمله رو گفته این بهترین شاهده بر اینکه اسم حضرت علی علیه السلام تو قرآن نیست و نبوده. بله، ولی این انهو به قرآن برنمی کرده. درسته که بله، ولی انهو ضمیرش به قرآن بر نمی کرده. خیلی خوب. خب آره دیگه تو اون، بله آره دیگه تو اون بوده. خلاصه از اینجور نظرات مرحوم فیض داره که اینا قابل پذیرفتن نیست. ولی جدای از اینا بحثای بسیار خوبی درباره قرآن هست. بله، اهل القرآن اهل الله و خاصته، کسانی که اهل قرآنند اینا اهل الله حساب می شوند و خواص خدای متعالند. خیرکم من تعلم القرآن، امثال اینجور روایات فراوان هست. و اما آداب تلاوت ظاهری قرآن، قال رسول الله صلی الله علیه و آله اکثر منافقی هذه الامه قراءها، بیشترین منافقین این امت قراء این امت هم. خب این معنیش اینه که یعنی خیلی قرآن میخونن و به قرآن عمل نمی کنند، یا مثلا خود اینا دشمن قرآنند. ما آمن بالقرآن من استحل محارمه، کسی که حرام های قرآن را حلال بشمارد اصلا ایمان به قرآن ندارد. امثال این چیزا حالا خیلی زیاده. و فی تورات، یا عبدی اما تستحیی منی یعتی که کتابون من بعضی اخوانک و انت فی طریق تمشی فتعدل عن طریق و تقعود لعجلهی و تقرعهو، شرم نمی کنی که کتاب خدا رو بنزه نامی یه نفر احترام برش قائل نیستید. گاهی آدم یه کتاب که می خونه، یه نامی که می خونه، یه جوری می خونه که بفهمه معناشو بفهمه، در حالی که ما قرآن را که میخونیم حواسمون جای دیگه است و توجه به این آیات و معانی این آیات نداریم. اولین چیز تو آداب تلاوت قرآن اینه که ان یکون علی الوضوء واقفا علی هیئت الادب و سکون. این حالا تو آداب قبلا من اشاره کرده بودم که آداب تابع زمان و مکانه. علمای قدیم اینو جزء ادب میدونستند که هیچ کس نشسته قرآن نخونه، هر وقت میخواستن قرآن بخونن ایستاده قرآن میخوندند و اینو بیادبی میدونستند که کسی بنشینه تو قرآن بخونه. به این خاطر میگوید که باید ایستاده باشه. این مربوط به زمان فیضه، شامل این زمان نمیشه. مستقبل القبله مترقن رأسه غیر متربعن ولا متکعن ولا جالسه. خب اینا که راجع به شکل نشستنه. بلل افضلو ان یقرأهو فی بیتهی لأنهو ابعد من الریاء. بهتر اینه که آدم تو خونه قرآن بخواند که ابعد از ریا است. و قال النبی صلی الله علیه و آله نبرو بیوتکم به تلاوت القرآن ولا تتخذوها قبورا. خانه هاتون رو به قرآن منور کنید و خونه هاتون رو مثل قبر قرار ندهید. خانه‌ای که توش قرآن خونده نشود مثل قبر است. یه حدیث دیگری هست که سید مرتضی نقل کرده، خانه‌ای که توش قرآن خونده نمیشه صفره، تو خالیه. ان اسفر البیوت لبیتون خلا عن تلاوت القرآن. خانه‌ای صفره که تلاوت قرآن توش نیست. اجعلوا لبیوتکم نصیبا من القرآن. تو خانه هاتون سهمی از قرآن قرار بدهید. از اینجور روایات خیلی زیاده عرض کردم. از اینجای این کتاب فیض تا آخرش همینه، درباره آداب ظاهری تلاوت قرآن و آداب معنوی تلاوت قرآن. آداب ظاهریش که خب روشنه، در هر زمانی هم متفاوت. یه زمانی دو زانو نشستنه، یه زمانی چهار زانو نشستنه. توی ایران مثلا این جزء آداب تلاوت هست که آدم قرآن رو روی پاش بگذاره و بخونه، یا حتی رو زمین بگذاره و بخونه، طوری نیست. توی عربستان بیادبی حساب میشه. اینش که آداب ظاهریه. توی یه شهر یه جوره، تو شهر دیگه طور دیگه. و اما آداب معنوی قرآن، آداب معنوی قرآن اینه: اولا قرآن را تا کل آدم وقف قرآن نباشه بعضی از قرآن رو آدم نمیفهمه. شهید ثانی تو منیت المرید میفرماید که همه چیز تو به قرآن بده تا قرآن یه ذره خودشو به شما بدهد. یعنی چشم با قرآن باشه، گوش با قرآن باشه، فکر با قرآن باشه، تا یه ذره آدم چیزی از قرآن بفهمه. اگر قرآن که میخونید این آیات شریف قرآن رو با هم مقایسه کنید، کلمات تکراری قرآن رو، یه آیه رو که میخونیم ببینیم شبیه این آیه اگر جای دیگه بود اونو دوباره برگردیم نگاه کنیم ببینیم با اینجا چه تفاوتی داشت. کجا میگوید یونبئکم بما کنتم تعملون، کجا میفرماید ننبئکم بما کنتم تعملون؟ فرق این دوتا چی بوده؟ چرا اونجا اونجور فرموده، چرا اینجا اینطوری؟ کدام سوره قرآن بیشتر آیات راجب توحید افعالی داره؟ کدام سوره قرآن بیشتر آیات توحید صفاتی داره؟ کدام آیات قرآن، کدام سوره قرآن بیشتر مطالب اخلاقی داره؟ این چیزها رو دقت بکنیم و اینا رو حتی یادداشت بکنیم. یعنی وقتی آدم قرآن میخونه یه قلم و کاغذم داشته باشه، اینجور چیزهایی که به ذهنش میاد یادداشت کنه. اینا جزء آداب معنوی تلاوت قرآنه. در زندگی یکی از بزرگان، بله، وکیه تو چیز هستن، شکوتو الی وکیه انسو حفظی فرشدنی الی ترک المعاصی. درباره این وکی میگن هر وقت قرآن میخون همیشه قلم و کاغذم کنارش بود و یادداشت میکرد این مطالب رو. مقایسه ی آیات با یک دیگر، یا مثلا آیت الله خونساری هر وقت قرآن میخونده، آی خونساری که پلو علامه طباطبایی دفنه رضوان الله علیه، همیشه با تفسیر بیضاوی قرآن میخونده. فلان آقا مثلا همیشه با تفسیر کشاف میخونده، فلان آقا همیشه با مجموع البیان میخونده. آدم یه ترجمه ای یه تفسیری کنار دستش باشه، قرآنی که میخونه، این کلماتی که مبهمه، کلماتی که مشکله، مراجعه بکنه. مرحوم آقای قاضی وقتی میخواسته درس عرفان بگوید، میگفته که هر کسی میخواد درس عرفان بیاد، حد اقلش این که باید تو فقه و اصول مجتهد باشه، و شرط دیگه این بوده که میگفته باید کل قرآن رو بلد باشید. و چند تا آیه میپرسیده، میگفته مثلا سنوانون و غیر سنوان یعنی چی؟ ای کسی مثلا اینجور آیات و معناش نمیفهمید، درس عرفان راش نمیداد. یعنی این که آدم قرآن رو بفهمه، این کلمات قرآن رو معناش تو ذهنمون باشه، تفاسیر رو باشون اونس داشته باشیم، سر و کار داشته باشیم، اینا میشه آداب معنوی قرآن. خضوع و خشوع و اون چیز هم که حالا اونا جای خود بحثای دیگریه. عرض کردم آداب تابع زمان و مکانه، چون تابع زمان و مکانه باید ببینی عرف هر زمانی. امام صادق سلام الله علیه طبق روایتی فرمود جامع ترین آیه قرآن این آیه است، خذ العفو و امر بالعرف، سوره اعراف، آخر سوره اعراف، و اعرض عن الجاهلین. این آیه جامع ترین آیه قرآنه. برای چی؟ چون و امر بالعرف، اونی که معروفه، پسندیده است، شناخته شده است، در هر زمانی یه چیزی شناخته شده است، یه چیزی هم شناخته شده نیست. این بستگی داره به اینکه تو چه زمانی چه چیزی. مثلا فرض کنید ادب قرآن، ادب قرآن تو هر زمانی بستگی به اون زمان داره. ادب یه زمانی یه چیزه، زمان دیگر همون چیز بی ادبیه. بلذا این آداب رو باید از عرف، از جامعه بگیریم. فقط باید این آداب خلاف عقل و خلاف شرع نباشه. این جامعه تری آیه قرآن میشه. اون همون جمله که اول گفتم مرحوم فیض گرایش‌های اخباری داره، یکیش همینه. مرحوم فیض یه بحث مفصلش اینه که هیچ کس از قرآن هیچی نمیفهمد مگر از طریق اهل بیت علیهم السلام. خب این تو روایات هم هستا، مثلا امام صادق علیه السلام به ابو حنیفه یا به قتاده، یا مثلا اکرمه اصلا گرایش خوارج داره دا، اکرمه از مفسرین خوارجه، امام صادق علیه السلام بهش فرمود که ما ورثک الله من الکتاب حرفا، حتی یه حرف قرآن بلد نیستی. ولی مثلا ابن عباس برعکس، ابن عباس مثلا هر چیزی که از ابن عباس تو فهم قرآنه، شما اصلا هر چی از ابن عباس میتونید بگوید قال علی علیه السلام. اون زمانی که تقیه شدید بود و نمیگذاشتن کسی چیزی از امیرالمومنین علیه السلام نقل کنه، احادیث حضرت علی رو به جای اینکه بگوین قال علی علیه السلام، میگفتن ان ابن عباس، و کلمات ابن عباس همون کلماتی که از امیرالمومنین سلام الله علیه نقل شده تو تفسیرها. فیض اینجور گرایش‌های اخباری چون داره، میگه که نه هیچی قرآن ما نمیفهمیم. اما اگر که نه آدم کار به چیزهای اخباری نداشته باشه، ما یه چیزهایی از قرآن میفهمیم. اونی که ما از قرآن هیچی نمیفهمیم این سا، امام خمینی رضوان الله علیه یه وقت میفرمود که یک دونه لا اله الا الله های حضرت علی علیه السلام را تا حالا ما نگفتیم. یعنی اگر امیرالمومنین سلام الله علیه اینجا باشه بگوید لا اله الا الله، من عابدیم همینجا عیناً بگویم لا اله الا الله. اون کلامی که امام فرموده درسته، اینی که من میگویم غلطه. فرقش در چیه؟ هر دو هم یه جمله گفتیم. تو تعبیل قرآن ملاک مطابقت با واقع و عدم مطابقت نیست، بلکه ملاک اینه که گوینده کی باشه، نه اینکه درسته یا خلافه. این ملاک تعبیل اینه. و ما یعلم تعبیله الا الله و راسخونه فی العلم. ولذا اگر که تو تعبیل مثلا کسی بگوید، مثلا من میگم این فرش سفیده، حضرت علی علیه السلام هم بگوید سفیده، من که میگم غلطه، اون که امیرالمومنین میفرماد درسته. اینه که تو روایت میفرماید من فسر القرآن به رأیهی فأصابه فقط اخطأ، فأصابه فقط اخطأ. اگه تفسیر بکنه درست بگه اشتباه میگه. حالا نه بینه، اون حالا بهترش همینه که تفسیر قرآن به معصور، نه اما تفسیر قرآن به معصور، به روایات. برای اینا میشه آداب معنوی. ولی حالا اینکه مثلا اینجوری به قرآن نمی کنیم، ولی حالا آداب معنوی ما کار نداریم. همین آداب ظاهری، قرآن زیاد بخونیم، با قرآن انس داشته باشیم، آیات الاحکام رو دقت بکنیم، آیات معارف رو دقت بکنیم، از اینجور چیزا، روایاتی که ذیل این آیات شریف هست اینا رو مطالعه بکنیم. این علمای قدیم واقعا خیلی کار میکردن و واقعا حجت رو بر ما تموم کردن. کتاب خونه یه علامه طباطبایی الان هست. بینه یه علامه طباطبایی که یه فیلسوفه، یه مفسره، تفسیر قمی را از اول تا آخر تو دفترش نوشته. پول نداشته که بخره، نشسته یه دور تفسیر قمی را نوشته. تفسیر نور و سقلین را دیدید چقدره دیگه حجمش؟ از اول تا آخرش علامه طباطبایی تو دفترش نوشته. تفسیر البرهان را نوشته، تفسیر صافی را نوشته. خب این بنده خدا یعنی اینقدر پول نداشته که این تفسیر را بخره، اینا را نشسته با قلم خودش نوشته. الان موجوده اینها، تازه اینا را اینجور می نوشته، بعدم اینجور خوب می خونده سو دقت کرده سو اینجور فهم جالبی داشته. به هر حال انس با قرآن، با روایات قرآن، ترجمه قرآن، تفسیر قرآن برای همه ما خیلی لازمه. ببخشید. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث دیشب درباره اراده بود و این که آیا می شود خدای متعال یه چیزی رو اراده بکنه که اون چیز استقبالی است، یعنی اراده فعلی باشه و مراد استقبالی باشه. گفتیم که مرحوم نهاوندی و فشارکی اینها میگویند که اصلا واجب معلق معقول نیست، قابل تصویر نیست، چون معنیش اینه که الان خداوند اراده بکند اما مراد خداوند الان انجام نشود. از قدیم معروف بوده، میگفتن اراده از مراد جدا نمی شود، یعنی اراده همان و مراد همان. خب نمیشه خدا الان اراده بکنه نماز صبح فردا را. این حرف فشارک. دیروز عرض کردیم که اولا باید بین اراده تکوینی و اراده تشریعی فرق بگذاریم، ثانیانم ببینیم آیا میشود اراده به یک امر استقبالی تعلق بگیره یا نمیشه. اختلاف بین علامه طباطبایی و امام خمینی رو که عرض کردم، این کتاب کتاب سید مرتضی است، کتاب الملخص فی اصول الدین. 1000 سال پیش از این کتاب معلوم میشه این بحث اراده خدا یه بحث خیلی جدی هم بوده، همین مسئله که آیا میشه خداوند الان اراده بکنه یه چیزی که بعد محقق میشه یا نه. نه 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 از ذریع اصول فقه، ولی این اصول دینه، الملخص فی اصول الدین. سید مرتضی یک کتاب دیگه داره به نام ذخیره، اون از این بزرگتره. من اون رو ابتدانم گذاشته بودم که بیارم، ولی دیگه چون کتابم زیاد میشد دیگه نیاوردم. اون از ذخیره رو میخواستم بیارم، این جمله رو ازش بخونم. الان تو ذهن همه شما قطعا اینه که همه شما تصور میکنید مرید یعنی چی؟ یعنی ذل اراده. مرید یعنی کسی که اراده دارد. سید مرتضی صریحا تو کتاب از ذخیره مفصل بحث کرده که مرید به معنای اراده یا ذل اراده نیست. اصلا کلمه مرید مشتق از کلمه اراده نیست، با اینکه ظاهر ادبیاتی که ما خوندیم همین است، ولی خود سید مرتضی است. سید مرتضی ادیب درست حسابی است، یعنی کسانی مثل سیبویی و کسای اینا پلو سید مرتضی چیزی نیستن. شاید شنیدی تو الازهر مصر کتابای سید مرتضی کتاب ادبیاتشونه، نه کتاب های مثلا مغنی یا نمیدونم سیبه ویه و فلانا. خلاصه این که اصلا مرید غیر از اراده است، این حالا اون مطلب سید مرتضی است. ولی حالا فعلا تو این که بحث لغوی مفصلی مطرح کرده، حالا این کتاب یه 100 صفحه درباره اراده است، صفحه 370 فصل فی انه تعالی مرید به ارادت محدثت لا فی محل. اعلم ان الکلام فی هذا الفصل لا یتم الا بعد دلالت علی اموره. میگه چند تا مطلب رو باید بحث بکنیم تا اراده خدا روشن بشه. منها انه تعالی مرید علی الحقیقه. یه مطلب اینه که خدا واقعا مریده. نه این حال در جواب اون نیست، این نیست، اون که تو از ذخیره است در جوابونه. پس اولا خدا مرید هست، اما به نظر سید مرتضی گفتم مرید از اراده نیست. دوم اینکه انهو لا یجوز و ان یکون مریدن لنفسهی، جایز نیست خدا مرید لنفسه باشد. این لنفسه رو دو جور میشه معنا کنید، جایز نیست خدا مرید به ذات باشه، لنفسه رو به ذات معنا کنیم، یا اینکه نه بگوییم لنفسه یعنی اراده کند نسبت به خودش، مثلا اراده بکنه که خودم مثلا خدا باشم. سوم اینکه لا یجوز و ان یرید لال نفسه و لال علت. یه بحث اینه که خدا لنفسه مرید نیست، یه بحث دیگر اینه که لال نفسه هم مرید نیست. بحث بعدی اینه که لا یجوز و ان یرید به ارادت معدومه، خدا نمیشه مرید باشه با اراده معدوم، این نمیشه. بحث بعدی لا یجوز و ان یرید به ارادت قدیمه، اراده قدیمم نمیشه داشته باشه. بحث بعدی لا یجوز و ان یرید به ارادت محدثه، خدا اراده حادث نمیشه داشته باشه، اراده قدیم نمیشه داشته باشه، بی ارادم نمیشه باشه، به ذاتم نمیشه اراده داشته باشه، لا به ذاتم نمیشه اراده داشته باشه. همینو میخواستم. ببینید سید مرتضی با این حرفا هم میگوید خدا مریده، هم اراده را از چیزیه میخواد بگیره. و الا اگر اینجوری باشه که ایشون هم اول میگوید خدا اراده دارد، هم بعدش این چیزایی که داره میگه یعنی که خدا اراده ندارد. اینجا یه صد صفحه اینا رو بس کرده ها. اینا معنیش اینه که سید مرتضی رضوان الله علیه میخواد بفرماید که چون کلمه اراده در شرع به کار رفته، ما هم این اراده رو درباره خدا به کار میبریم و اراده ای که تو خودمونم سراغ داریم این اراده رو درباره خدا نمیتونیم به کار ببریم. این فرمایش سید مرتضی. در واقع سید مرتضی رو حالا هم میشه بگوید جز کسانی که منکر اراده خداست، میشودم بگوید مثبته، منکر اراده ای که به معنی که ما میفهمیم اینو منکره، اثبات میکنه اراده را، اما اثبات میکنه یه اراده ای که ما اصلا نمیفهمیم چیه. این نظر سید مرتضی و بحث بسیار خوبی داره. اینا حالا یه مطالعه بفرمایید. شاید بهترش اینه که ما اینجوری بگوییم اراده ای که تو روایات صریحاً درباره خدا اثبات شده و حتی فرموده اگر کسی این را قبول نداشته باشه کافره، این تو روایات هست دیگه، و تعبیر امام خمینی را هم عرض کردم که هر کسی که اراده خدا را انکار کند الحاد داره. اما الحاد یه وقت در ذاته، یه مرتبه الحاد در اسماء و صفاته. و ذر الذین یلحدون فی اسمائهی، امام میفرماد هر کسی که اراده رو انکار بکنه الحاد در اسماء خدا داره. این اراده‌ای که توی روایات اومده اراده حادثه، اراده‌ای که حادث باشدم درباره خدا نمیشه پذیرفت که، چون معنیش اینه که یه موقع خدا اراده نکرده بود بعدن نظرش عوض شد اراده کرد. یه موقع خدای متعال جهان را نیافریده بود، فقط خدا بود و خدا هیچ چی دیگه نبود، بعدن تصمیم گرفت جهان رو بیافرینه. این یعنی چی؟ یعنی خدا تغییری توش ایجاد شد، تحولی پیدا کرد، نظرش عوض شد. اینه که حدوثه و حدوث با خدا نمی سازه. خدا قدیمه، صفاتش هم همه باید قدیم باشه. تغییر و تحولم به معنای نقصه و نقصم تو خدای متعال معنا نداره. اگرم کسی اینجوری بگه خدای متعال از اول قبل اراده کرده بود که در این زمان خاص جهان را بیافرینه. یعنی اول خدا بود، اراده اشم بود و اراده کرده بود که این زمان بیافریند. اینم معنیش اینه که یعنی اراده از مراد جداست، معنیش اینه دیگه. در حالی که همه کتابا میگفت، همه این کتابایی که تو این زمینا بحث کردن میگفتن که اراده جزء اخیر علت تامه است، یعنی هر وقت اراده اومد مراد میاد دیگه. نمیشه بگیم خدا از اول بود و اراده کرده بود که بعدن دنیا را بیافریند. اون موقع که خدا بود هیچی غیر از خدا نبود، درست؟ وقتی هیچی غیر از خدا نیست معنا نداره که بگیم سب بکنه تا که زمان، معنا نداره، چون زمان مقدار حرکت این چیزیه که بعد بخواد بیافرینه. روشنه؟ چون خود زمان معنا نداره که. خدا بود و هیچی نبود. خب بله، نه اینم مسامحه است، مسامحه در تعبیره. این که من میگم اون موقعی که، موقعی معنا نداره که، اینم مسامحه در تعبیره. خلاصه اینو میخوایم بگیم، کان الله ولم یکن معه شی، اینو میخوایم بگیم. خب همین میخوام حالا همینو توضیح بدم. از طرفیم اینم که میدونیم که اگر من اینجوری بگم، بگم خب تا خدا بوده عالم هم بوده، اگرم اینجوری بگوییم، اینو که علامه مجلسی رضوان الله علیه تو بهار فرموده، به اجماع همه مسلمانان این کفره. بله، قدم عالم نه تنها تو اسلام این کفره، تو ادیان دیگه هم همینجوره. یعنی ادیان دیگر هم همه معتقد به حدوث عالمن، نه قدم. پس بله، قدم نه، ببینید تو ما داریم کلامی حرف میزنیم نه فلسفی. کلامی هم باید بگوی قدم زمانی نه فلسفی. فلسفه میره رو قدم ذاتی و محرفا. پس نمیشه گفت که عالم قدیمه تا خدا بوده اراده داشته و ارادم که بود مرادم بود، یعنی عالم قدیمه. اینه نمیشه گفت. بگوییم خدا بوده اراده هم داشته که بعدن عالم آفریده بشه، اینم معنیش اینه که یعنی اراده از مراد جدا باشه، اینم نمیشه. و گفتم یه عیب دیگرش هم اینه که یعنی خدا تغییر درش ایجاد بشه، یا خدا منتظر چی بوده که بعدن بیافرینه، چون هیچی غیر از خدا نبود دیگه. یعنی نمیشه بگید منتظر بود تا شرایط آماده بشه و فلانه حرفا، هیچی غیر از خدا نبوده دیگه. پس هیچ کدام اینا رو نمیشه گفت. سید مرتضی با این حرفاش همین مشکل رو میخواد حل کنه دا. در نهایت هم سید مرتضی میاد اراده رو برمیگردونه به علم. در نهایت سیدان میگه اراده یعنی علم. دیشب هم گفتم که آقای آخون در کفایه اونم نظرش همینه. نه علامه، نه علامه این نیست. بله این نیست. دیشب گفتم، گفتم که آخون و اسفار مولا صدرا. بله خب، نه اینا هر دوتاش قابل حله. اما صفات خبری، یعنی خب اصلا ما یه مشکل اصلیمون با این وهابی‌ها رو همین صفات خبریه دیگه. خدا دست داره، خدا چشم داره، خدا میشنوه، همین هست دیگه. خب حال بنای شیعه که همیشه بر این بوده که این آیاتو توجیه میکردند، ید الله فقیده ما برمیگردونده به صفات ذاتی، قدرت. ید را به قدرت میگیره و قدرت هم میشه صفت ذات. خب اگر که تو ید این کارو میکنه، اینجا هم همون دیگه، مثل همون. این راجع به اشکال دومتون. اشکال اول این که معطی شی چگونه فاقد شی باشه. اگر کسی بگوید خدا اراده ندارد، وقت چجوری انسانی آفریده که این انسان اراده دارد؟ اینم جوابش اینه که ببینید، اراده در انسان بره بالا می شود علم، علم در بالا بیاد پایین می شود اراده. نه خیلی لفظی نیست، مراتب عالی و نازل یک چیزه. اراده بره بالا میشه علم، علم بیاد پایین میشه اراده. مثل اینکه مثلا فرض کنید همین روح و بدن، روح و بدن دو چیز نیست. بدن مرتبه بالاش میشه روح، روح مرتبه پایینش میشه بدن، ولی دو چیز نیست. سنبیت جسم و روح هم حل میشه دو. یعنی ما معتقد به سنبیت نیستیم که بگیم یه جسم یه روح. نه، روح و جسم دو مرتبه عالی و دانی یه چیزه. اون سنبیت دکارت و ذهن و عین و اینا هم حل میشه دو. بعضی ها که میگن که و ما اوتی تو من العلم الا قلیلا، منش اینه که یعنی فقط یه چیز بلدید، با اون که هیچی بلد نیست. یعنی اینقدر بلده، علم داریم، اما اون علم هم این اصلا میدونم که چیزی نمیدونم. همه بله، بله، هم مراتب عالی و دانیه یه چیز میشه. خب اگر که اینطوری بگیم، این منش اینه که همون فرمایش آقای آخوند خراسانی، همون کفایه، مطلبش درسته. نکته دیگر اینه که آیا میشه یه جور دیگه مسئله رو مطرح بکنیم که بگوییم خدا اراده دارد و خدا مرید هست و اراده هم از مراد جدا نمیشه، در این حال هم واجب معلق درسته، واجب معلق هم درسته. اینجوری بگیم، بیایم فرق بگذاریم بین مراد به ذات و مراد بالعرض. اشکالی که به آخوند وارده، به کفایه یا مثلا به مولا صدرا، به اینا اشکال اینه ها، اینا فکر کردن که اراده صفت نفسانیه، حرکت از زلاتم میشه مراد. مثلا من اراده میکنم چایی بردارم، اراده اون صفت نفسانی، این که دست دراز شد اینم میشه مراد. یعنی حرکت از زله اینه بهش میگن مراد. بعد وقت میگن که نمیشود اراده از مراد جدا بشه، بعد وقت تو خدا و تو این بحث واجب معلق مشکل پیش میاد. ولی ما بیایم این حرفو بزنیم، ما ببینید اینجوری بگوییم، بگیم تو بحث علم میگفتن که ما یک معلوم به ذات داریم و یه معلوم بالعرض. این که مولا صدرا میگفت عالم با معلوم یکیه، متحدند. اگه من علم دارم به این فرش، منم میشم فرش؟ یعنی وقتی من علم دارم به فرش، من فرش میشم یا نمیشم؟ اتحاد عالم و معلوم. آها، همین مولا صدرا حواسش هست، میگه این فرش معلوم نیست، این معلومه بالعرض. اتحاد عالم و معلوم یعنی اتحاد عالم با معلوم به ذات. معلومه به ذاتم، یعنی اون صورت ذهنی، اون تصویر ذهنی با من یکیه، من با اون عکس فرش که تو ذهن من با اون یکیم، دوتا نیستیم. اینو میگن اتحاد عاقل به معقول. پس معلوم چیه؟ فرش معلوم نیست، صورت ذهنی میشه معلوم. چجور الان تو بحث علم پس یه معلوم به ذات داریم، یه معلوم بالعرض، تو بحث اراده هم بیایم همین حرفو بزنیم؟ تو اراده هم این اینو بیایم بگیم ما یه اراده داریم و یک مراد به ذات داریم و یه مراد بالعرض. ببینید کسی که الان داره راه میره، میخواد از این مسجد بره بیرون، این اراده میکنه که بیرون مسجد باشه، یا اراده میکنه بره خونهشون اینجوریه، یا این که نه، این الان این قدمو که برمیداره اراده نمیکنه بیرون مسجد باشه، این اراده میکنه نیم متر جلوتر باشه. همین که رسید به اینجا دوباره اراده میکنه نیم متر بره جلوتر، دوباره اونجا که رسید اراده میکنه نیم متر بره جلوتر، اراده نمیکنه بره خونه، اون که نشدنیه. هی اراده های جزئی متجدد اراده مونه تا اونجا تا اونجا تا اونجا، هی اینطوری تا برسه خونه شو. توی اراده وقتی این رو گفتیم میگیم که ما یک اراده داریم، یه مراد به ذات داریم، مراد به ذات یعنی اون صورت ذهنیه که عبارت است از تصور غایت. اینو بگویید مراد، تصور غایت. یعنی اینکه مثلا کسی اراده میکنه چای بخوره، اراده کرد چای بخوره، مرادش چیه؟ یعنی اینکه اون چای بخورم دلم حال بیاد، این دلم حال بیاد مراده. این که دست دراز میکنه لیوانو برداره، این میشه مراد بالعرض. اگر اینجوری بگوییم وقت نتیجهش این میشه دا، نتیجهش اینه که اراده با مراد هیچ وقت جدا نیستند، با مراد به ذات، و خدا هم مرید هست، اراده قدیم داره، مرادش هم قدیمه، اما حدوث عالم و این کارا اینا مراد بالعرضند. تو بحث واجب معلق با همینجوری مشکل حل میشه دیگه. خدا اراده قدیم داره، مراد هم دارد، مراد به ذات که قدیمه، اینی که شما میبینید آینده است و استقبالی مراد بالعرضه. اگر اینجوری بگویید نتیجه این میشه که هم بحث واجب معلق مشکلش حل میشه، هم ظاهر آیات و روایات هم پذیرفتیم، هیچ اشکالی هم پیش نمیاد. حالا اون تصور تو علم حصولی یا علم حضوری درباره خدا اون دیگه، حالا
خدا خداوند برکت بده به این علم حضور، خیلی عالی بود، خدا اجرت هم بده، دست شما به نکنه، دست شما به نکنه، دست شما به نکنه.